با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز همچنان به سراغ رمان زیبا و شنیدنی خاطرات تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار به قلم خود خانم تاج السلطنه می رویم که با صدای گرم خانم پروین محمدیان به صورت کتاب گویا در 7 CD ضبط شده و خود کتاب نیز تجدید چاپ و هر دو آماده ارائه به علاقمندان است. با هم می شنویم.
در این اوقات پدر شوهر من وزیر جنگ و رئیس کل قشون شده بود و تمام شبها را در اتاق نظام منزل داشت و تمام روز را شوهر من به من کاغذ نوشته اغلب به ملاقات من می آمد. لیکن من به قدری دلتنگ و پریشان بودم و به قدری برای پدرم متاسف و به قدری برای زن پدرهایم محزون که ابداً جوابی به کاغذهای او نداده و از ملاقات او به هیچ قسمی محظوظ نبودم. فقط به کسی که یک اندازه مأنوس بودم پدر بزرگم بود. این پیرمرد محترم به قدری مرا دوست می داشت و به قدری به من احترام می نمود که حد و حساب نداشت. من همیشه از ملاقات او فوق‌العاده خوشحال بودم و اغلب را در بغلش نشسته دست‌ها را به گردنش حمایل نموده و ریش سفید او را می بوسیدم. چشمها را پر از اشک کرده می پرسیدم آیا من دیگر پدرم را نخواهم دید؟ آیا من همیشه در این حیات کوچک محبوس خواهم بود؟ این بیچاره پیرمرد مرا به سینه گرفته پیشانیم را می بوسید و قطرات اشک از چشمش سرازیر شده می گفت پدر، خدا بزرگ است، تو محترمی، اول زندگی توست، نه تو در اینجا همیشه محبوس نخواهی ماند. در همین اوقات از طرف برادرم خواجه آمد و دستخط مواجب و مستمری به اضافه 3 پارچه جواهر آورد. برای من و برادر و مادرم سالی 8000 تومان حقوق معین کرده بودند که ماه به ماه بدهند و یک نیم تاج برای من با 1 جواهر برای مادرم و 1 جفت شمسه برای برادرم که چون موقع تاج گذاری است لباس سیاه را بردارند. فردای آن روز لباس بنفش رنگی برای من آوردند که بپوشم. پرسیدم برای چه لباس مرا تغییر می دهی؟ مگر پس از پدرم من نباید همیشه مانند اطفال یتیم سیاه بپوشم؟ مادرم مرا بوسید و گفت عزیزم، برادرت سلطان است، تاجگذاری است، باید به حضور بروید، ناچار از تغییر لباس هستید. گفتم بسیار خوب، لباس من چه مناسبتی به تاجگذاری برادرم دارد؟ پدر من هنوز 2 ماه نیست مرده، چرا لباسم را عوض کنم؟ هرچی اصرار کردند قبول نکردم. بالاخره شروع به گریه کردم. دوان دوان خود را به آغوش پدر بزرگم انداخته گفتم بابا جان بگو لباس مرا تغییر ندهند. پدر من تازه مرده. من هنوز پدرم را میبینم. هنوز او با من حرف میزند. این پیرمرد بیچاره رنگش تیره شد و گفت دختر عزیزم هرچه میل داری بکن. حق با توست. و نگذاش لباس مرا تغییر بدهند. خیلی سعی داشت مرا آرام کند، لیکن من به هیچ علاجی آرام نبودم. اغلب به اتاق مادرم رفته عکس پدرم را برداشته به منزل خود می بردم و در گوشه و کنار مخفی کرده هر وقت تنها می ماندم بغل گرفته می بوسیدم و انقدر گریه می کردم که به همان حال خوابم می برد. بالاخره این صدمات مرا از پای درآورده خیلی ضعیف و لاغر کرده بود. پس از چند روزی خواجه‌ای از طرف برادرم آمد و ما را احضار کرد که امشب باید به حضور بیایید. من خیلی امتناع کردم از رفتن و التماس ها کردم که طاقت ندارم عمارت پدرم را ببینم. مادرم به هزار زحمت مرا راضی کرد بروم. یک ساعت از شب گذشته خواجه ها آمدند و در حیاط را باز کرده ما را به حضور بردند. این حیاط ها تمام به یکدیگر اتصال داشت، لیکن معاینه محبس تمام درها قفل و کلید در جیب خواجه. در موقع احضار در را باز کرده ما را به حضور می بردند. امشب اول شبی است که پس از مرگ پدر دوباره آن خانه مسکونی زمان پدر را می بینم. خواهر بیچاره من فرح السلطنه که یک سال از من بزرگتر و دختر عاقل تربیت شده تحصیل کرده ای بود، با من خیلی مانوس و مهربان دست به دست هم داده و این خواهرهای کوچک برادرهای کوچک بی پدر خود را جلو انداخته در عقب خواجه شروع به رفتن کردیم. در هر دقیقه من و این خواهر بزرگ زانو زده دست به گردن یکدیگر انداخته گریه می کردیم. این اطفال کوچک بیچاره دور ما جمع شده با دستهای کوچک خود با کمال جدیت می خواستن ما را از هم جدا کرده بلند کنند. آنها را بغل کرده نوازش کرده می بوسیدیم و دو مرتبه به راه افتاده چند قدمی که می رفتیم باز دست در آغوش کرده گریه را شروع می کردیم، تا آنکه به حیاط بزرگ رسیدیم و از دور صدای ساز و آواز شنیدیم. یک مرتبه من پا به فرار نهاده شروع به دویدن کردم. خواهر بزرگم هم با من دویده برگشتیم. هرچه خواجه ها و پرستارها دویده التماس می کنند بروید قبول نکرده می گوییم در حالی که ساز است ما نمی آییم. بالاخره به هزار زحمت ما را کشان کشان بردند. ای آه، چرا آن آخرین مرحله زندگانی من در آن دقیقه طی نشد؟ چرا نمردم؟ چرا باز زنده ماندم؟ عجبا. معلم من، انسان با تمام ظرافت طبع و شرافت از سنگ سخت‌تر است و در مقابل شدائد از شدن محکم‌تر است. به هیچ دست و قلمی نمی‌توانم شرح زحمت و بیچارگی و درماندگی خود را برای شما بنویسم، زیرا اینها چیزهایی است که از بیان خارج است و باید دید تا فهمید. این اندازه تغییر و تبدیل فکر و عقیده، اینقدر تفاوت اخلاق و سلیقه، هیهات. پدر به آن معظمی از میان رفت و آن سلطنت به آن عظمت معدوم شد. حال این کیست؟ چیست؟ کجاست؟ خواب است؟ بیداری است؟ نمیفهمم. در یک خیابان خیلی بلند عریض یک تخت قالی بزرگ پهن کرده، یک صندلی در اول قالی گذاشته، سلطان بر آن با کت و شلوار سربرهنه بدون تاج و دیهیم سلطنتی جلوس نموده. خانواده‌اش از زن و بچگانه فامیل‌های متوسط دور هم نشسته. کلفت، خانه شاگرد و خواجه بدون ترتیب رسوم و آداب سلطنتی در هم و بر هم و شلوغ. در اطراف این سلطان پراکنده دو سه دسته از مطرب‌های زنانه و فواحش در انتهای قالی نشسته. زنهای خیلی بدهیکل قطور در وسط مشغول رقصیدن و گفتن کلمات شنی و حرکات قبی. خنده های وحشیانه و فریاد های مضحک دیوانوار از هر طرف برپا. از دیدن این مجلس چنان منقلب و پریشان شدیم که هیچ کدام قوه نطق نداشته مبهوت نگاه می کردیم. به محض ورود ما سلطان و برادر عزیز برخواسته یکان یکان ما را در آغوش گرفته بوسید. بعد اجازه داد ما را هم جزو این حشرات الارض نشانده مشغول تفریح خود شد. شاهزاده جهانسوز میرزا پسر مرحوم فتح‌علی شاه هم جزو مدعوین نشسته بود. در حقیقت مجلس سلطنتی نبود، مجلس فامیل ها بود. آن هم فامیل های خیلی پست و از طبقه خیلی وسط. من به طور دفیله تمام وضع سرای پدرم را از دم نظر گذرانده و فرق بین پدر و برادر را خوب می دیدم. در تمام مدتی که عقلم می رسید و می فهمیدم، مطرب زنانه در اندرون پدر من نمی آمد، مگر در عروسی ها. آن هم فقط مطرب. امکان نداشت یک نفر فاحشه داخل آنها باشد. و دیگر اینکه پدر من به قدری مهیب و با عظمت بود که احدی را قدرت کلمه‌ای بلند گفتن در حضورش نبود و هیچ وقت کنیز و خواجه و اشخاص غیر را قدرت نزدیک شدن نبود. و همیشه من پدرم را با لباس‌های آراسته به جواهر و تاج سلطنتی دیده بودم. امکان نداشت هیچ وقت اوریان با کت شلوار دیده شود. من در بدو ورود شاه را گم کرده بودم. نمی‌فهمیدم این شاه است، زیرا از علائم سلطنتی هیچ در چهره و لباس او مشهود نبود. باری نشسته بودم و به این وضع ناهنجار با یک نظر نفرت و حسرت تماشا می کردم. در این بین ملتفت شدم که یک مایع گرمی روی دست من ریخت. سر را بلند کردم، دیدم یک نفر کنیز بی سر و پا یک شمع روشن کرده در دست گرفته و از بالای سر شاه سرازیر شده و رقاص ها را تماشا می کند و از این شمع قطرات درشت روی شانه شاه ریخته ترشح کرده به دست و صورت من می ریزد. این مجلس عجیب، این بزم غریب پس از ساعتها به اختتام رسید و من مخصوصا یک کلمه از کلمات شاهانه را به خاطر دارم. مثل این است که الان می شنوم. زیرا به قدر این کلمه مغایر همه چیز بود که از حیرت هنوز فراموشم نشده و آن این که شاهزاده جهانسوز میرزا پدر من سلطان مقتدری بود، لیکن اموراتش ترتیب نداشت. شام شاه را آوردند و در امارت حاضر کردند. کنیز سیاهی که خازن اقدس لقب گرفته بود و حوری و عزیز کرده و طرف مهر برادرم بود آمد. به شاه خطاب کرد: قربان، شوم حاضره. ماشالله، خدا عمرت بده. خسته نشدی؟ پاشو شوم یخ میکنه. خواهرت را ببر با خودت شوم بخورن. ما میریم اون اتاق شوم میخوریم. با یک نگاه های خیره تعجب‌آمیزی به تمام این تئاتری که پرده به پرده برای این ملت بیچاره بالا می رفت نگاه کرده، سر خود را حرکت عجیب می دادم و از شدت حیرت نمی شنیدم صدای برادر را که می گفت بیایید با من شام بخورید. با یک حال بهت و استرابی مثل اشخاص مست به راه افتاده از پله های عمارت بالا رفته وارد راهرو سرسرا شدیم. یک خانچه بزرگ گذاشته شام شاه را حاضر کرده بودند. شاه و ماها سر خانچه نشسته مشغول خوردن شام شدیم. چیزی که از تعزیه کم داشت موزیک. شام صرف شد و ما برخواسته اجازه گرفته مرخص شدیم. این زحمت اخیر دیگر تاب و توان را از من سلب کرد و به کلی بستری و بیچارم ساخت. سرخک درآورده، سخت ناخوش شده، مشرف به مرگ شدم و تقریبا یک ماه در زحمات بدبختی دچار درد و زحمت بودم. پس از تخفیف مرض از طرف شاه حکم به تهیه عروسی من شد و من باز در وادی حیرت و سرگردانی گم و گیج شده به هیچ قسمی راه علاج نمی دیدم. اغلب اوقات ما را به حضور شاه می بردند و کم کم آن عالم بربریت و وحشیگری رو به تمامی و تمدن شروع شده بود. محاذا هیچ قسم از عهده پذیرایی مدعوین نمی توانسته بیرون آمده مردم را از سرای راضی خارج کنند. مهماندار بزرگ برای عموم حضرت علیا بود. این خانم خیلی متشخصه، نجیب و از خانواده های بسیار قدیم ایران و شاهزاده بود. لیکن مرض او را به کلی از اجتماع و معاشرت دور و بری کرده بود. این خانم محترم به قدری از این پذیرایی ها و مهمانی ها خسته و دلتنگ بود که بالاخره این خدمت را به سایرین واگذار کرد. در مواقعی که این خانم پذیرایی می کرد، اغلب مهمان ها از صبح تا شام سرگردان و بلا تکلیف بودند و در موقع مراجعت چادرهای خود را در مجموعه چرب نهار می دیدند و با دنیا دنیا پشیمانی از این تشرف به خانه خود مراجعت می کردند. این سرای با سرای پدر من از زمین تا آسمان تفاوت کرده بود و به کلی ترتیب سلطنتی در میان نبود. نسبت به آن عظمت گذشته، این خانه و فامیل بسیار ساده بودند. حال کاری نداریم به اینکه تمام جواهرات سلطنتی در سر و دست اعلا و ادنا، خانم و کنیز برق می‌زد. انسان کامل طرف مقابل را به آرایش ظاهر نمی‌شناسد، بلکه به آرایش باطن باید بشناسد. با تمام این تزئینات و ترتیبات ابداً قابل توجه نبودند و به کلی غیر قابل معاشرت بلکه قابل دوری و تنفر بودند. اگر یک شخص عاقل‌اندیشی به این اساس سلطنتی با یک نظر فکر و فلسفه نگاه می‌کرد، خوب می‌فهمید نتیجه این نوع سلوک و این قسم زندگانی چیست و این کار بالاخره به کجا منتهی می شود. پس از حضرت علیا پذیرایی تقسیم شد بین نصحت السلطنه و نور الدوله و خازنقدس. نصحت السلطنه مادر شعاع السلطنه و نسبت به سایر خانم ها متمدنتر و خوشصورتتر بود. لیکن نور الدوله مادر سالار الدوله از ایلات آذربایجان و خیلی عوام بود و صورت مطبوعی هم نداشت. خازنقدس هم سیاه و از خدمه مادر مرحوم شاه بود و در سابق اسمش الفت بوده است. در یکی از مسافرت‌هایی که ولیعهد به تهران می‌کند، این الفت را با مادرش دلپسند به او هدیه می‌کند. دلپسند را صیغه می کند چون سفید بوده است و الفت را به واسطه لیاقتش رئیس قهوه خانه. پس از متارکه با ام الخاقان مادر محمد علی شاه، دلپسند معزز السلطنه می شود و اعتزاد السلطنه که همین محمد علی شاه باشد به او سپرده می شود. موقعی که تلگراف قتل پدرم به شاه می رسد و او برای سلطنت حرکت می کند و عازم تهران می شود، فوراً تمام خانواده خود را از کوچک و بزرگ لقب می دهد. در ضمن القاب، الفت خازنقدس می شود و این خانم خیلی طرف توجه و با نفوذ و مسموع الکلمه واقع می شود. خیلی خوشحال می شدم هر وقتی که می دیدم دختر عموی دده جانم غرق در برلیانات و جواهرات خزانه سلطنتی است. زیرا معلم من، شما چون نقاش هستید خوب می دانید که چهره سیاه با سفید چقدر مطبوع و خوشگل می شود. خاصه آن لون سفید و براق هم باشد. ولی معلم من، بیشتر از همه اسباب مسرت و خوشحالی باطنی من این نکته بود که این خانم لهجه اصل خود را دارا بود و اغلب کلماتش به عینه دده جانم و خیلی بامزه و شیرین. این خانم ها به میل و سلیقه شخصی خانم های بزرگ و دخترهای شاه را برای پذیرایی انتخاب کرده بودند. جمعی مردمی که باید به این سرای آمد و رفت بکنند سه قسمت شده. یک قسمتی میزبان خود را می شناختند. ولی چیزی که بود آن آزادی معاشرتی که در سرای پدرم بود در این سرای نبود. چون آنها تمام صبح تا شام از مردم پذیرایی کرده خودشان به خانمهای محترم و اعیانزاده ها می گرویدند. برعکس اینها فراری و متواری بودند و تمام معاشرت اینها با خانواده ها در اعیاد و مواقع رسمی بود. مطالب سکرت بی ربط هم زیاد داشته که اطلاع اشخاص خارجی را زاید می دانستند. از جمله کارهای بی قاعده که همیشه اسباب گفتگو و تحیر بود، مطرب‌های زنانه و زن‌های فاحشه بودند که به اسم مطربی همیشه به سرای آمد و رفت داشتند. مدتی دختر ناقابل بدترکیبی از دسته حاج قدمشاد مطمح نظر و طرف مهر برادرم بود و این دختر ملقب شده بود به کشورشاهی و تقریباً چندین هزار تومان پول دولت و ملت صرف این دختر ناقابل شد. معلم من، یقیناً شما از سایه که این نکته را ملاحظه می کنید خیلی متعجب می شوید که چطور امکان دارد یک سلطانی که همه چیز برایش امکان پذیر است به این شناعت تن داده مترس منتخبش از دسته حاجی قدمشاد باشد. در حالتی که یک دستمال یا یک نگاه از سلطان برای مقهور کردن متکبرترین زنها کفایت است. اما تعجب نکنید. سلطنت دلیل خوش اخلاقی و پدر مادر دلیل نجابت انسان نمی شود. اینها چیزهایی است که از تربیت و معلم و از علم تولید می شود. و بدبختانه سلاطین ایران از این بابت‌ها محروم بلکه بدبخت بودند. از ساعت تولد جز دروغ نشنیدند و جز چاپلوسی ندیدند. من بچه بودم، می‌شنیدم که مادرم قصه می‌کرد از قول یکی از خانم‌های دیگر برای یک نفر مهمانی که خیلی محترم بود از عکسی که امیر نظام بزرگ در تبریز از همین شاه انداخته و برای پدرم فرستاده بود. من هنوز این مسئله را اغراق و غرض می دانم، لیکن جمعی بر این دعوی قسمها خوردند و آن عکسی بوده است که در موقع مجامعت برادرم با مادیان به هزار زحمت برداشته بودند. پس ما اگر این مسئله را قبول کنیم در کشور ایرادی نداریم. این که وضع سرای بود، حال یک قدری از خلوت و دربار این شاه برای شما بنویسم.